ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نشست مقامات سیاسی نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید ارتش این کشور کار خود را آغاز کرد. باراک اوباما از توافق با جمهوری خواهان بر سر بحران بودجه آمریکا خبر داد. و آلمان خواستار نشست اضطراری اعضای شورای امنیت درباره سوریه شد. نشست چهار روزه مقامات سیاسی و نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید ارتش این کشور امروز کار خود را آغاز کرد. ریاست این جلسات را رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر عهده دارد. جمعه گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به همراه فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی ترکیه در اعتراض به موج بازداشت افسران بلندپایه ارتش این کشور از سمت‌های خود کناره گرفتند. اختلاف میان ارتش ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان از چند سال پیش تا به حال جریان دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ساعات پایانی روز یکشنبه دیروز با حضور در برابر خبرنگاران از توافق نهایی میان کاخ سفید و فراکسیون جمهوری خواهان کنگره آمریکا بر سر مسئله کسری بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این توافق سقف استقراض دولت تا 2.4 تریلیون افزایش خواهد یافت، اما همزمان از هزینه‌های دولت به میزان 1 تریلیون دلار در طول 10 سال کاسته خواهد شد. این توافق که باید در سنای آمریکا نیز به رأی گذاشته شود، تنها 2 روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای افزایش سقف بدهی‌هایش و پس از چند ماه مناقشه و کشمکش میان جمهوری خواهان و دموکرات‌ها صورت گرفت. نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه خواستار برگزاری نشست اضطراری 15 کشور عضو دائم این شورا درباره نارامی‌های سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال می‌رود این نشست روز دوشنبه برگزار شود. درخواست برای برگزاری این نشست در حالی صورت می‌گیرد که در طول بیش از 4 ماه گذشته اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانستند به توافقی جمعی برای انتشار بیانیه علیه سرکوب خشن معترضان سوری از سوی دولت بشار اسد دست یابند. و باز هم در رابطه با سوریه، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در بیانیه سرکوب حکومتی معترضان در این کشور را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا که روز یکشنبه منتشر شد آمده است، بشار اسد نمی‌خواهد و نه توانایی آن را دارد که به خواسته های مشروع شهروندان سوری پاسخ دهد. رئیس جمهوری آمریکا با وحشیانه توصیف کردن برخورد خشن بشار اسد با مردم خود افزود، این برخوردهای هولناک شخصیت واقعی دولت سوریه را نشان می‌دهد. باراک اوباما همچنین تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا فشارها بر حکومت سوریه را افزایش خواهد داد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که روز یکشنبه دیروز دست کم 140 نفر از تظاهرکنندگان ضد حکومتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. کره شمالی میگوید به زودی و بدون هیچ پیش شرطی مذاکرات بین المللی هسته‌ای را از سر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت دولت پیونگیانگ آماده است تا مذاکرات 6 جانبه درباره برنامه هسته‌ایش را ادامه دهد. کره شمالی آخرین بار در سال 2009 میلادی از مذاکرات 6 جانبه هسته‌ای با آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی کنار گرفت. اعلام آمادگی کره شمالی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای پس از دیدار و گفتگوهای اخیر میان مسئولان این کشور و مقام‌های آمریکایی در نیویورک صورت گرفت. و در اینجا با پایان گرفتن خبرها نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر. برنامه هفتگی صدای دیگر که اختصاص داره به مسائل زنان رو همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به زندگی و مرگ لیلا اسفندیاری، زن کوهنورد ایرانی که پیکرش در ارتفاعات هیمالیا آرام گرفت و سپس به ایران می رویم، کشوری که قرار است در آن زنها پنجشنبه ها کار کنند و بچه ها پنجشنبه ها مدرسه نروند. و سپس به حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده خواهیم پرداخت، ماده‌ای که به مردان اجازه می داد با نظر دادگاه همسر دوم اختیار کنند. صدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده که از سال 86 تا کنون 800 تا 900 فقره تجاوز در ایران ثبت شده که 40% اون مربوط به زنها و 60% اون مربوط به مردها بوده. آقای احمدی مقدم که در صحنه علنی مجلس آمار خودش رو ارائه داده، گسترش شهرنشینی و حاشیه نشینی، توسعه مواد مخدر، توسعه سکس، خشونت، مشروبات الکلی، فزونخواهی، زیاد طلبی و تضعیف قدرت دولت‌ها در برخورد با جرایم را از عواملی دونسته که روند عمومی جرم در کل جهان رو رو به افزایش گذاشت. شهلا کاظمی پور معاون مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفته است که بر تعداد دختران مجرد ایران همچنان افزوده می‌شود و رقم این دختران هرچه باشد تا 10 سال دیگر 1 میلیون دختر دیگر نیز بر تعدادشان افزوده خواهد شد. به گفته خانم کاظمی پور، مشکل فعلی جامعه ما این است که مردان ما با دخترانی در سنین پایین‌تر ازدواج می‌کنند و تنها راه حل مشکل تجرد قطعی دختران این است که همسن‌گزینی همسری در کشور رخ دهد، چرا که اگر تعداد پسران در سن ازدواج را با تعداد دختران در آستانه ازدواج با فاصله سنی 2 یا 3 سال در نظر بگیریم، تعداد دخترهایی که مجرد باقی می‌مانند کمتر می‌شود. سهم مردان در خیانت‌های زناشویی 80% و 20% سهم زنان در خیانتکاری است. این سخنان علی اصغر کیهانی مشاور خانواده است که به گفته ایشان به نظر می‌رسد قبح خیانت در زنان جامعه ایران بیش از مردان است. این مشاور خانواده دلیل خیانت‌های زن و شوهری را تنوع طلبی، تراوت طلبی، امیال سرکوفته کودکی و نوجوانی و احساس محق بودن در مردان می‌داند و در خیانت‌های مربوط به زنان نیز از مقابله به مثل به عنوان مهمترین انگیزه نامید. گفته یه مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در ایران در هر ساعت 9 جنین، در هر روز 221 جنین و هر سال حدود 90 هزار جنین به صورت قانونی و غیرقانونی سقط می شوند. رئیس انجمن ژنتیک پزشکی کشور گفته است که مجوز قانونی سقط جنین های معلول قبل از 4 ماهگی صادر می شود و اگر تا قبل از 4 ماهگی بارداری تشخیص داده شود که جنین مشکل ژنتیکی یا معلولیت دارد، با رضایت مادر مجوز قانونی ختم حاملگی صادر می شود. آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد که 70% سقط جنین‌ها در ایران در محیط‌های غیر بهداشتی و توسط افراد غیر متخصص انجام می‌شود و میانگین بارداری در گروه سنی 18 و 19 ساله کشور افزایش پیدا کرده است. داریوش قمبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفتند که آمار ازدواج و طلاق رابطه مستقیمی با وضعیت اشتغال در کشور داره. ایشون تاکید کردند که منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی بیکاریه و تا زمانی که مشکلات معیشتی مردم حل نشه نمیشه این آمار رو برعکس کرد. آقای قمبری در رابطه با افزایش 16.2% آمار طلاق و کاهش 6.3% آمار ازدواج در کشور گفتند که با توجه به فقر و بیکاری که در کشور وجود داره این آمار طبیعی است. وزارت دادگستری عربستان اعلام کرده که علی‌رغم وجود مخالفان بیشمار، این وزارتخانه در صدد تصویب و صدور قانونی در زمینه ممنوعیت ازدواج دختران کم سن و سال در این کشور هستش. یک مقام عالی رتبه وزارت دادگستری عربستان به روزنامه المدینه چاپ این کشور گفته که تصمیم تعیین سن ازدواج برای زنان و دختران کم سن و سال عربستانی در حال بررسیه. به گفته این مقام عالی رتبه بینام، برخی معتقدند که تعیین سن ازدواج مخالف شریعت خداست و خواهان عدم تعیین سن ازدواج هستند، در حالی که وزیر دادگستری عربستان خواهان تصویب و اجرای این قانونه. مدیر اداره ازدواج در وزارت دادگستری عربستان هم اعلام کرده مجازاتی که برای نقض این قانون در نظر گرفته شده، لغو سند ازدواج یا تعلیق اون به مدت 1 سال یا دست کم هشدار در این زمینه. از روز جمعه 31 تیر ماه، پیکر لیلا اسفندیاری، کوهنورد زن ایرانی، در ارتفاعات هیمالیا و بین شکاف‌های یخی آروم گرفته. زنی که صعودهای زمستانیش از مسیرهای مختلف به دماوند و صعودش از دیواره علم‌کوه فقط گام‌های نخست اون در بلند پروازی‌های بی‌نظیرش در این رشته ورزشی بود. لیلا اسفندیاری اولین زن ایرانی بود که نانگا پاربات 8126 متری رو به عنوان دومین قله دشوار جهان فتح کرد و در همان صعود سرپرست گروهی بود که تمام اعضاش مردان زبده کوهنوردی ایران بودند. لیلا اسفندیاری به عنوان اولین زن ایرانی به انتهای غار پراف در کرمانشاه رفت و صعودش به یخچال دره یخار هم موفقیت آمیز بود. در صعود به قله کیدو هم تا آستانه موفقیت کامل پیش رفت. قله 8000 متری گاشر بروم 2 آخرین نقطه‌ای بود که او بر آن گام گذاشت، جایی که حتی زبده‌ترین کوهنوردان جهان هم برای برداشتن هر قدم باید 5 بار نفس بکشند. در میزگردی با حضور مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، و لیدا اسفندیاری، خواهر کوچکتر لیلا اسفندیاری، به بازخوانی زندگی لیلا اسفندیاری و تأثیر اون بر ورزش بانوان ایران خواهیم پرداخت.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
رستم‌پور، اجازه بدید که از شما آغاز بکنیم. برای ما بگید که خانم لیلا اسفندیاری چه جایگاهی در ورزش کوهنوردی در ایران داشتن؟
مسئله ای که شرایط لیلا اسفندیاری رو با دیگر کوهنوردان مشهور ایرانی متمایز میکنه اینه که بسیاری از خبرهای موفقیت های ایشون بازتابی در رسانه های دولتی در ایران نداشت. دلایلش هم توی این چند روز خیلی بهش پرداخته شده، به این خاطر که توی اون چارت و چارچوبی که فدراسیون کوهنوردی و مقامات ورزش ایران مد نظرشون بود، اصلا لیلا اسفندیاری قرار نمی‌گرفت. اول به این خاطر که زن بود، خود همین یه مسئله است، بسیار بی‌پروا بود در صعودهای انفرادی به مرتفع‌ترین قله جهان، و اینکه مثل برخی دیگر از ورزشکاران ملی و مردمی ما تن به خواسته‌ها، شعارها و منویات سیاسی متغیر رژیم تو مقاطع مختلف نمیداد. همه اینها باعث شد که لیلا اسفندیاری چنین جایگاهی رو پیدا کنه.
خانم لیدا، برای ما بگید که چرا کوهنوردی، چه ویژگی در شخصیت لیلا سبب شد که از بین تمامی ورزش‌هایی که امکان انتخابشون رو داشت شیفته ورزش کوهنوردی بشه؟
من از جایی که یادم میاد تقریبا 8-9 سالم بود و در شمال ایران لیلا دانشگاه قبول شده بود، اونجا زندگی میکردیم همراه با مادرم. لیلا ساعت‌ها میشست به دریا و کوهی که نمایان، یعنی قشنگ میشد دید هم دریا و هم کوه رو، میشه ساعت‌ها از اون بالا نگاه میکرد. به من میگفت طبیعت پدر مادر منن، کوه بزرگترین مادره برای من. لیلا از همون سن 20 21 سالگی من اینو توش میدیدم که واقعا شیفته طبیعت بود، واقعا شیفته اون، حالا هر چیزی که خودش توی اون طبیعت میدید، هیچ چیز دیگه رو انگار نمیشنید، انگار نمیدید جز همون کوه و دریایی که روبروش بود.
آقای رستم‌پور، ما در ورزش ایران شاهد تبعیضات بسیاری علیه زنان ایرانی هستیم و زنان ایرانی برای موفقیت در هر رشته ورزشی به نظر میرسه باید چندین برابر بیشتر از مردان تلاش بکنند. اما اتفاقی که در مورد لیلا اسفندیاری وجود داره به نظر میرسه که یک سانسور کاملا مشخص و جهت‌دار علیه انتشار موفقیت‌های اون در کوهنوردی در رسانه‌های ایران وجود داشته. چرا لیلا اسفندیاری از کوهنوردی ایران و از ورزش زنان ایران به این شدت سانسور میشد؟
توی کشوری که ما خصوصا این روزها خبرهای وحشتناکی در حوزه حوادث میخونیم، ما میبینیم لیلا اسفندیاری تنهایی پا میشه میره به هیمالیا تنهایی پا میشه میره پاکستان، جایی که تیم‌های ملی کره جنوبی، آمریکا، ایتالیا، ویدئویی که هستش و من این ویدئو رو دیدم، اونجا تیم‌های آمریکا، اتریش، ایتالیا اینا با تجهیزات کامل، یعنی 10 تا کوهنورد و مجموعه ای از کارگران محلی که به اونا کمک میکنن، وسایلشون میارن. اما لیلا اسفندیاری تنهایی، به تنهایی خودش هم مربی خودش بود، هم ورزشکار بود، هم کارگر خودش بود، به تنهایی همه این کارا رو انجام میداد. و این ارادهی که لیلا اسفندیاری داشت چیزی نیست که به هر حال جمهوری اسلامی بپسنده، حالا چه میخواد یک ورزشکار باشه، چه هنرمند باشه، خبرنگار باشه. و به همین خاطر بود که لیلا اسفندیاری رو نادیده میگرفتن. زنی که چنین ارادهی داره رو سعی میکردن جلوی دوربین نیاد، سعی میکردن رسانه در اختیارش قرار ندن، چون میتونست یک شبه محبوبیت عجیبی پیدا کنه.
خانم لیدا، آیا لیلا حداقل در این میان از طرف خانواده حمایت میشد؟ آیا خانواده شما اون رو در عشق و علاقش که به گفته شما طبیعت و کوه بود حمایت میکردن؟
خانواده من فوق العاده خانواده سنتی بودن، یعنی خب در دید اونا یه سری چیزای دیگه ای بود که لیلا نمیتونست با اون مسائل خوش و وقت بده، نمیتونست اون مسائل رو بپذیره.
خانم لیلا، برای ما بگید که شغل لیلا چی بود و اون از چه طریقی زندگیش رو تامین میکرد؟
لیلا اولین باری که از خونه رفتش تونسته بود یه خونه 6 متری برای خودش بگیره بدون هیچ تجهیزات اولیه، حتی همون آشپزخونه و دستشویی. یعنی من فقط فکر میکنم یک جایی داشته که فقط بتونه بخوابه اونجا. و چیزایی که من ازش میشنیدم این بود که اولش از راه تدریس شروع کرده به زندگی روزمره خودش رو بگذرونه. و بعد تا جایی که من یادم میاد، اون موقع من ایران بودم هنوز، لیلا توی یه بیمارستان قسمت نازایی کار میکردش و خیلی خوشحال بود از اون مسئله. لیلا رو هیچ کدوم از این فدراسیون ها قبول نکردن. لیلا رو حتی به وقتی که قله نانگا پاروات رو رفت کرد و برگشت اومدش، فقط برگشتن به خاطر اینکه یک مرد به نام کاظم فریدیان پیشش بوده، حتی اون فتح قله نانگا پاروات لیلا رو به برای خودش ندونستن، گفتن چون یک مرد همراهش بوده با یک مرد رفته اون بالا. و فوق العاده افسرده شده بود و تقریبا هر وقت با زنگ زدم حرف می زدم می گفت آخه لیدا، من این همه سعی کردم، من این همه تلاش کردم، ولی به خاطر اینکه فقط اسم یک مرد با هم بوده، اینو تونستم به نام اون مرد برای من هم بدونن که اوکی، این زن با یک مرد رفته قله نانگا پاروات رو فتح کرده.
همین دیروز بود که مریم طوسی به عنوان ستاره و میدانی زنان ایران با خبرگزاری ایشون هم مصاحبه کرده، گفته که در واقع هرچی مردا در ورزش ایران مشکل دارن، مشکلات ما 100 برابره. به اعتقاد من کاملا درست میگه. شما ببینید الان همین امروز که الان این مصاحبه داره ضبط میشه، مسابقات کشتی دختران جهان در رومانی داره برگزار میشه، تمام دنیا اونجا حضور دارن غیر از ایران. باز همین امروز مسابقات شنای قهرمانی جهان در شانگهای داره برگزار میشه، تمام دنیا حضور دارن غیر از ایران. رقابت‌های فوتبال مقدماتی المپیک که اون اتفاق برای تیم دختران ما رخ داد. و همه این مشکلات در حقیقت وقتی که لیلا اسفندیاری رفت اون بالا، تا بوم جهان رفت، تا فریادی باشه برای مظلومیت دختران ورزشکار ایرانی و در معنای عام برای عموم زنان ایرانی که با این همه محدودیت مواجه هستند در ایران، در قوانین جزایی، در اجتماع، در مدرسه، در دانشگاه، در باشگاه ورزشی، تو خیابون، همه جا. لیلا اسفندیاری فریاد اونها شد و از بام جهان همین کار انجام داد و دیگه کسی نمیتونه بگه که من نشنیدم این صدا رو و متوجه این فریاد نشدم. این تأثیر شگرفی بود که لیلا اسفندیاری به جا گذاشت.
لیلا اسفندیاری متولد 27 بهمن 1349، کوهنورد ایرانی بود که سابقه صعود به قله دشوار نانگا پاروات را به عنوان اولین زن ایرانی صعود کننده این قله در کارنامه داشت. صعودی که از سوی فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران هرگز پذیرفته نشد. لیلا اسفندیاری در 31 تیر ماه 1390 پس از صعود موفق به قله 8035 متری گاشر بروم 2 در رشته کوه هیمالیا دقایقی پس از صعود در زمان بازگشت روی شیب یخی زیر قله دچار حادثه شد. پیکر لیلا پس از 300 متر سقوط در ارتفاع نزدیک به 7700 متری جبهه پاکستان در مکانی خارج از مسیر متوقف شد. او وصیت کرده بود اگر افتادم بگذارید بمانم، میخواهم بام جهان آرامگاه ابدیم باشد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
زن 45 ساله کارمند وزارت بهداشت در ایران که اجازه نداد صداش رو پخش کنم میگفت هر دم از این باغ بری میرسد. حالا آقای رئیس جمهور که وعده تعطیلی پنجشنبه ها به بچه ها رو میدن بگن که من چطور سه تا بچه قد و نیم قد رو روز پنجشنبه بگذارم و برم بیمارستان سر کار. بچه‌هایی که حتی وقتی بالای سرشون هستن باید مراقب باشن که یا شیشه خونه همسایه رو نشکنن و یا موقع فوتبال وسط کوچه زیر ماشین نرن. شاید صحبت این زن کارمند ایرانی صحبت خیلی از زنان کارمند و کارگری باشد که روزهای پنجشنبه باید در سر کار خود حاضر شوند، در حالی که محمود احمدی نژاد وعده داده است که تمامی مدارس کشور در تمامی مقاطع روزهای پنجشنبه تعطیل باشند. پروین بختیار نژاد، روزنامه نگار، با طرح چند پرسش از رئیس جمهور میگوید
از اینجایی که در ایران در واقع وزارتخانه ها هر کدوم یک جزیره جدا از هم هستند و طرح‌های مطرح شده یا یک تعامل ارگانیک با دیگر وزارتخانه‌ها مورد بررسی و اجرا قرار نمی‌گیره، به عنوان مثال در خصوص طرح تعطیلی پنجشنبه‌های بچه‌ها در واقع باید از آقای احمدی نژاد سوال کرد زمانی که یه بچه در بچه دوره ابتدایی به اصطلاح پنجشنبه‌ها تعطیل باشه که در مادر هر دو سر کار هستن، مسئولیت نگهداری و امنیت این بچه‌ها به عهده چه کسیه؟ و اگر این بچه ها به قصد استراحت بیشتر از تعطیلی برخوردار میشن، آیا خانواده ها به لحاظ اقتصادی توان پوشش دادن برنامه های تفریحی برای دو روز بچه ها رو در حال حاضر در ایران دارن؟ و یا این که زمانی که حجم کتاب های درسی خصوصا درس هایی مثل ریاضی، علوم، جغرافی، قرآن، دینی حتی در مقطع ابتدایی هم روز به روز و بدون نظرخواهی دقیق از کارشناسان غیر دولتی در حوزه آموزش روز سنگین‌تر و حجیم‌تر میشه، از کردن کارشناسان غیر دولتی به این دلیل که کارشناسان دولتی در واقع تبدیل به کارگزاران دولتی شدن که هر طرحی رو تایید میکنن بدون این که به نقاط مثبت و منفی اون طرح دقیق فکر کرده باشن. حالا بدون این که در واقع از نظرات و دیدگاه کارشناسان غیر دولتی در حوزه آموزش استفاده برده باشن، این کتاب های درسی روز روز سنگین‌تر و حجیم‌تر میشه و تعطیلی پنجشنبه های مدارس در اینجا چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
به خاطر آوردن قوانین و مقرراتی که در چند ماه گذشته برای حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی در ایران طراحی شده کار سختی نیست. ابتدا ادامه تحصیل برای زنان در تمامی رشته‌های دانشگاهی محدود شد، بعد از اون دختران متقاضی ورود به دانشگاه‌ها در انتخاب شهر محل تحصیل خودشون محدود شدند. بعد از اون توصیه شد که زنان کارمند دولت دورکاری و یا همون کار از خونه رو به عنوان شیوه ادامه کار خودشون برگزینند. البته در این میان هم تبلیغات فرزند بیشتر زندگی بهتر هم به شدت گسترش یافت و حالا تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه پیش از اینکه این تعطیلی در بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور فراگیر بشه به ادامه کار زنان شاغل آسیب میزنه. پروین بختیار نشاد:
بیشتر از این طرح‌ها در واقع آسیب‌های جدیش در مرحله اول شاید زنان رو مورد هدف قرار بده، ولی همه ما می‌دونیم که در این سده واقعا زنان ایرانی با مشکلات و معضلات چه خورد و چه کلان بسیار جدی دست و پنجه نرم کردن و از بین اون تلاطم به اصطلاح مشکلاتی که استقلال اونها رو، آموزش اونها رو، پیشرفت اونها رو نشانه میگیره راهی پیدا کردن برای اینکه اون راه و رشد و ترقی خودشون رو طی بکنن. این چه خوب هست که واقعا در رابطه با این طرح من حالا خصوصا میتونم بگم که زنان کارمند و زنان کارگر و همه زنانی که شاغل هستند این زنان واقعا بیان و مشکلاتشون که در طول این طرح رو مطرح بکنن که این طرح ها حقیقتا میتونه فوایدی داشته و چه مضراتی میتونه داشته باشه و مشخصا زنان رو با چه مشکلاتی مواجه میکنه. ما در صورت در موارد مختلف این رو تجربه کردیم که کشوندن این مسائل و مشکلات به افکار عمومی جامعه و اهرم فشاری هستش که دولت ها رو مجبور میکنه که حد و حدود کارها و طرح‌ها و برنامه های خودشون رو ببینند و کمتر به صلاح زنان رو مورد هدف و مورد فشار قرار بدن. این فقط از طریق گفتن های مکرر و نوشتن های مکرر و طرح کردن های مکرر میتونه امکان پذیر باشه و تا حدودی این فشار رو از رو دوشتون برداره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اعضای این کمیسیون با حسب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد بود موافقت کردند و این لایحه در آینده نزدیک در مجلس مطرح خواهد شد. به گفته آقای موسی قربانی، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در مورد بازگشت مجدد این ماده قانونی به لایحه و یا حذف کامل آن نظر خواهد داد. خانم مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، پشت خط تلفن ما هستند. خانم پراکند، برای ما بگید که این ماده 23 چند بار دیگه باید بره کمیسیون حقوقی و برگرده مجلس تا بالاخره تکلیف اون مشخص بشه؟
بله، امیدواریم که این دفعه تکلیفش روشن بشه با توجه به اینکه خود مجلس در واقع دفعه آخری که جلسه داشتن و لایحه رو واگذار کردن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و گفتن که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصمیم بگیره در رابطه با این. امیدوارم که وقتی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این لایحه رو حذف کردن، این ماده رو حذف کردن از لایحه حمایت خانواده، مجلس هم احترام بگذارن به نظر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و بدون این ماده لایحه رو بررسی بکنم.
اما خانم پراکند، در صورتی که این ماده قانونی از این لایحه حذف بشه، به نظر میرسه که به میدان آمدن این ماده که در مورد اجازه ازدواج مجدد به مردان در صورت احراز تمکن مالیشون توسط دادگاه بود، به نظر میرسه فقط اومده بود سر خانم ها رو گرم کنه تا یه موضوع جدیدی به میدون اومده باشه و انرژی خانم ها اونجا تلف بشه.
بله، به نظر من هم همینطوره، به خاطر اینکه ما اصلا نیازی به این لایحه حمایت خانواده نداشتیم، به خاطر اینکه قانون حمایت خانواده مصوبه 1154 رو ما داریم که توی قانون حمایت خانواده در رابطه با اختیار همسر دوم و شرایط و شروطش و مجازاتی که برای مردی که اگر همسر دوم اختیار بکنه بدون اجازه همسر اولش تعیین شده، همه اینا رو ما داریم در قانون حمایت از خانواده و نیازی به این لایحه اصلا نبود. به نظر میرسه که اصلا ورود به این مسئله و طرح این مسئله در واقع جوری سرگرم کردن خانوما با این مسائل بود که به مسائل اصلی تر نپردازن.
و حالا در صورت یه چنین ماده قانونی در واقع حذف بشه و هرگز اجرا نشه، تکلیف ازدواج دوم مردان بالاخره چیه؟ آیا میتونن ازدواج مجدد داشته باشن یا خیر؟
ببینید، چون ما هنوز قانون حمایت خانواده مصوبه 1154 به قوت خودش باقیه و هیچ وقت نسخ نشده، ماده 16 قانون حمایت خانواده میگه مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر. یه مواردی رو هم تعیین کرده، از جمله مواردی رو گفته اینکه یار همسر دوم رضایت همسر اول شده باشه. یعنی در واقع ما همچین قانون رو داریم توی قانون حمایت خانواده به صورت قانون هست، ولی برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه که اگر مردی بدون اجازه همسرش رفت زن دوم اختیار کرد، قانوناً چه نوع برخوردی باهاش میکنن، ماده 17 همین قانون مقرر کرده که براش حکم حبسی رو تعیین کرده که هم خوده هم عاقدی که در واقع اینا رو بغدن در مرد زنداری رو بغد زنه که در ورده رو براش مجازات حبس تعیین کرده. برای زن هم اختیار این رو داده که در این صورت به راحتی میتونه بره طلاق بگیره از اون مردی که اقدام به این کار کرده. بنابراین نیازی نبود که اون لایه هم بیاد. الان هم این لایه هست شده، این ماده از لایه حمایت خانواده هست شده، ولی ماده 16 قانون حمایت خانواده به قوت خودش هنوز باقی است، به خاطر اینکه خود قانون حمایت خانواده هنوز نسخ نشده و هست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شما.